بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الصلاة و السلام علی العبد المعید و الرسول المسدد حبیب اله العالمین و القاسم محمد. خرسندم از اینکه دوباره در خدمت شما هستم. امشب بحث خودمون رو ادامه میدیم در مورد اخلاق زبان در نهج البلاغه. در جلسه گذشته ما گفتیم برای اینکه یک اخلاقی داشته باشیم به نام اخلاق زبان، باید این موضوع رو به عنوان یک فرض اولیه قبول بکنیم که زبان یک ابزار و وسیله‌ای هست برای انجام یک سری کارهایی، و چون اون کارها در واقع هم اختیاری هستند و هم ارادی هستند، بنابراین مثل سایر کارهای ارادی و اختیاری که ما با سایر اعضای بدن خودمون انجام میدیم، میتونیم بگیم که این کارهایی هم که با زبان انجام میدیم، اینها محکوم قواعد و ارزش‌های اخلاقی هست. اگر اینطور این پیش‌فرض رو ما بپذیریم، در واقع معناش این هست که به لحاظ اخلاقی ما در رابطه با استفاده از زبان و کیفیت استفاده از زبان و چگونگی استفاده از زبان یک سری وظایف اخلاقی داریم، یک سری واجبات و محرمات اخلاقی هست که اگر ما بخوایم اخلاقی زندگی بکنیم، باید اون واجبات و محرمات رو مراعات بکنیم. این نکته بود که در جلسه گذشته ما راجبش صحبت کردیم. برای تأیید این نکته یک سری شواهدی هم از نهج البلاغه عرض کردم من خدمت دوستان. حالا بحث خودمون رو ادامه میدیم با شواهد دیگری که و نکات دیگری که ما میتونیم از نهج البلاغه استفاده بکنیم در رابطه با زبان و اخلاق زبان. یک کلمه قصاری رو من در جلسه گذشته از نهج البلاغه نقل کردم و توضیح دادم که بعداً به ذهنم رسید که حق مطلب در رابطه با اون کلمه قصار ادا نشده. اینه که دوباره اون رو من اینجا مطرح میکنم و یک توضیحی راجبش عرض میکنم خدمت شما. در کلمه قصار شماره 2 نهج البلاغه حضرت می‌فرمایند که حالا علیه نفسه من امر علیها لسانه. این امر در اینجا با تشدید هست، امر یعنی جعله امیرا. معنای ساده این سخن این میشه که کسی که زبان خودش رو بر نفس خودش حاکم میکنه و او رو به عنوان امیر و فرمانده نفسش انتخاب میکنه، این نفس خودش رو خار کرده یا نفس خودش رو خار دیده. بنابراین یک رابطه مستقیمی در اینجا وجود داره بین کرامت نفس و کنترل زبان و در واقع فرمان روایی نفس بر زبان، کما اینکه یک رابطه مستقیمی وجود داره بین حقارت نفس و تسلط زبان بر انسان و عدم کنترل زبان توسط نفس. این رابطه رو ما دو جور میتونیم در واقع تبیین بکنیم. یک وقت ما میتونیم که در واقع دو تا احتمال در مورد معنای این سخن به ذهن من میرسه، شاید احتمالات دیگری هم وجود داشته باشه، ولی این دوتا احتمال به نظرم هر دو قابل استفاده هست از این سخن. احتمال اول اینه که ما بگیم که در واقع عدم کنترل زبان و فرمان روا شدن زبان در انسان، این یک اثر و پیامدی داره. اون اثر و پیامد اینه که نفس انسان خار میشه.
یعنی اگر کسی زبان خودش رو کنترل نکنه، این کنترل نکردن زبان یکی از پیامدهای نامطلوبی که برای خود اون شخص داره اینه که این شخص خار میشه و ذلیل میشه. یعنی چی خار میشه؟ یعنی ارزش و احترام خودش رو از دست میده. وقت اگر اینطوری باشه، معناش اینه که این کنترل نکردن زبان یک پیامد اجتماعی داره. یعنی کسی که در رابطه با دیگران، وقتی با دیگران در واقع ارتباط زبانی برقرار میکنه، زبان خودش رو کنترل نمیکنه، اون رو درست به کار نمیبره و ارزش های اخلاقی حاکم بر زبان رو مراعات نمیکنه، این در نظر مردم خار و یه مقدار میشه و مردم اون ارزش و احترامی رو که باید برای این قائل باشن قائل نمیشن، به خاطر در واقع اینکه زبان خودش رو کنترل نمیکنه. وقت اگر اینطوری باشه، این با اون دیدگاهی که توی فلسفه اخلاق وجود داره به نام پیامدگرایی، با اون دیدگاه خیلی سازگار هست. در واقع توصیه اخلاقی که ما از این سخن با این تفسیر میتونیم استفاده بکنیم این هست که اگر شما میخواهید که ارزش و احترامتون در نزد دیگران باقی بمونه، باید زبان خودتون رو کنترل کنید. چون یکی از عواقب نامطلوب کنترل نکردن زبان اینه که مردم برای شما ارزش و احترام لازم رو قائل نخواهند شد. این اون احتمال اولی که در مورد معنای این سخن هست. پس بنابراین بر اساس این احتمال اول، این حاکم شدن زبان بر انسان این پیامد نامطلوب رو داره که خار شدن نفس است. اما بر اساس اون احتمال دوم، جای این علت و معلول در واقع در اینجا عوض میشه. یعنی ما میتونیم از این سخن اینجوری استفاده بکنیم که حضرت در واقع منظورشون این هست که اون کسی که زبان او بر او مسلط هست و نمیتونه زبان خودش رو کنترل بکنه، این یک علتی داره. اون علت چیه؟ اون علت اینه که این اون ارزش و احترامی رو که خودش باید برای خودش قائل باشه اون رو نادیده داره میگیره، و چون اون کرامت نفس خودش رو نمیبینه، این ندیدن اون کرامت نفس و درک نکردن اون ارزشی رو که خودش داره، وقتی اون ارزش رو درک نمیکنه، این باعث میشه که در واقع زبانش بر او مسلط بشه و نتونه دیگه زبان خودش رو کنترل بکنه. که این همون معنایی بود که من در جلسه قبل راجبش مفصل توضیح دادم و عرض کردم خدمت شما که احساس کرامت نفس در واقع به تعبیر بسیاری از فیلسوفان اخلاق این منشأ زندگی اخلاقی انسانه. یعنی اگر ما میخوایم که اخلاقی زندگی کنیم و ارزش‌های اخلاقی رو در رفتارهای خودمون مراعات بکنیم، یکی از بهترین راه‌هاش برای تربیت کردن اخلاقی خودمون اینه که این احساس کرامت رو در خودمون زنده بکنیم. اگر ما برای خودمون ارزش و احترام کافی قائل باشیم، اون وقت این قائل بودن این ارزش و احترام به ما اجازه نمیده که هر کاری رو انجام بدیم. یعنی هر کاری میخوایم انجام بدیم، میایم مقایسه میکنیم، تأمل میکنیم که اون کاری که میخوایم انجام بدیم یا اون حرفی که میخوایم بزنیم، این با اون ارزش ما سازگار هست یا نه، در خور ما هست یا نه. توجه میکنیم اینه که ما میتونیم بگیم کرامت نفس در واقع منشأ اخلاق هست و منشأ ارزش های اخلاقی هست، و در واقع یکی از بهترین و ساده ترین راه های تعلیم و تربیت اخلاقی هم این هست که ما به جای این که سعی بکنیم خودمون یا دیگران رو دعوت بکنیم به این که کارهای اخلاقی انجام بدن و از کارهای ناشایست اخلاقی خودداری بکنن، سعی کنیم این کرامت نفس رو در وجود خودمون و در وجود دیگران پرورش بدیم. یعنی این در واقع یکی از راه‌هایی هست که از طریق اون ما میتونیم مفاسد اخلاقی رو و ناهنجاری‌های اخلاقی رو به نحو ریشه‌ای معالجه بکنیم. این توضیحی که راجع به این سخن من می‌خواستم عرض کنم خدمتتون. در یک کلمه قصار دیگری از نهج البلاغه که متأسفانه من یادداشت نکردم اون شماره اون کلمه قصار رو، حضرت رابطه عقل رو با سخن گفتن توضیح میدن. میفرمایند که اذا تم العقل نقص الكلام. میفرمایند که وقتی عقل کسی کامل میشه، سخن گفتن او کم میشه. یعنی یک رابطه مستقیمی وجود داره بین کامل شدن عقل و کم حرفی. از اون طرف یک رابطه مستقیمی وجود داره بین پر حرفی و کم عقلی. توجه میکنید؟ یعنی این سخن رو هم ما در واقع میتونیم چند جور بفهمیم. یک معنای این سخن یا یک تبیینی که ما میتونیم از این سخن در واقع به دست بدیم این هستش که بعد همونجور که عرض کردم یک رابطه مستقیمی وجود داره بین کمال عقل و نقصان کلام، و از اون طرف یک رابطه وجود داره بین پرحرفی و نقصان عقل. اون وقت یک معنایی که ما میتونیم برای این حدیث بکنیم اینه که نقصان کلام یا کم حرفی و پر حرفی اینا میتونه یک علامتی باشه برای کمال عقل و نقصان عقل. توجه میکنه؟ یعنی ما از این طریق میتونیم تشخیص بدیم که اون کسی که پر حرفه میتونیم نتیجه بگیریم که این عقلش خیلی کامل نیست، و اون کسی که کم حرفه میتونیم از اون طرف نتیجه بگیریم که این عقلش در واقع کامل هست. این یک معنای این سخن هست. و بله، نکته دیگری که باز ما میتونیم از این حدیث استفاده بکنیم اینه که یک رابطه مستقیمی وجود داره بین کمال عقل و کنترل رفتارهای انسان. یعنی اگر کسی عقلش کامل باشه، به همون میزان که عقلش کامل تر هست، این رفتارهاش به طور کلی، چه رفتارهایی که با دست و پاش انجام میده و چه رفتارهایی که با زبان خودش انجام میده، اینها بیشتر از طرف اون عقل در واقع کنترل میشه. یعنی اینجا کمال عقل نشون دهنده اثری که داره، اون اثر یک اثر عملی هست، یعنی روی رفتارهای ما تأثیر داره نه روی شناخت های ما. بنابراین منظور از عقل در اینجا میتونه عقل عملی باشه. این در واقع عقل عملی هست که کنترل رفتارهای انسان رو به دست داره و به اون میگه که چه کاری باید بکنه، چه کاری نباید بکنه، چه حرفی رو باید بزنه، چه حرفی رو نباید بزنه، کجا باید حرف بزنه، کجا نباید حرف بزنه، کجا باید سکوت کنه، کجا باید حرف بزنه، و اگر در جایی لازم شد حرف بزنه چه مقدار حرف بزنه. توجه میکنید؟ بنابراین منظور حضرت از عقل در اینجا همون عقل عملی هست که یکی از مبادی رفتارهای اختیاری انسان هست. در کلمه قصار دیگری از نهج البلاغه، کلمه قصار شماره 123، حضرت می فرمایند که تو با لمن
انفق الفضل من مالهی و امسک الفضل من لسانهی و ازل عن الناس شره. یعنی خوشا به حال کسی که مازاد ثروت خودش رو میبخشه، انفق الفضل من مالهی و امسک الفضل من لسانهی و از اون طرف حرفای زیادی نمیزنه. در واقع اینجا دو تا ارزش اخلاقی حضرت دارن مطرح میکنن، یکی در رابطه با مال و ثروت هست و دیگری در رابطه با سخن گفتن. یعنی اخلاق حاکم بر این دوتا در واقع از این جهت با همدیگه متفاوت هست که به لحاظ اخلاقی اگر ما ثروت مازادی بر نیاز داشته باشیم، از نظر اخلاقی یک ارزش محسوب میشه که اون ثروت رو در اختیار کسانی قرار بدیم که به اون ثروت نیاز دارن. البته نحوه در اختیار قرار دادن ثروت اون خودش یک بحث جداگانه ایه که ممکنه که بین در واقع از جامعه ای به جامعه دیگری، از زمانی به زمان دیگری، از فرهنگی به فرهنگ دیگری ممکنه متفاوت باشه. اما اصل این قضیه که این از نظر اخلاقی یک ارزش محسوب میشه که ما اون ثروتی رو که داریم مازاد بر نیاز ما هست، اگر اون رو در اختیار دیگران قرار بدیم که دیگران بتونن از اون استفاده بکنن، این از نظر اخلاقی یک ارزش مثبت هست. از اون طرف در رابطه با زبان این برعکس میشه، یعنی اون چیزی که در رابطه با مال و ثروت ارزش هست در رابطه با زبان ضد ارزش میشه. در رابطه با زبان در واقع اخلاق از ما میخواد که پر حرفی نکنیم، یعنی اون حرفای زیادی رو که لزومی نداره، ضرورتی نداره زدنش، اونها رو از زدنش خودداری بکنیم. بعد میفرمایم که و ازل عن الناس شره، که این جمله سوم رو ما میتونیم به منزله یک تفسیری برای همون جمله دوم بگیم، یعنی خوشا به حال کسی که حرف زیادی نمیزنه، اون در واقع سخنان زیادی رو، سخنان غیر ضروری رو بر زبان نمیاره، که اگر از این کار خودداری بکنه شخص، اون وقت مردم رو از شر خودش در امان نگه داشته و از عن الناس شره. بله، در کلمه قصار شماره 148 نهج البلاغه حضرت فرمایند که المرء مخبوع تحت لسانه، یعنی انسان زیر زبان خودش مخفی هست، نهفته است. و در کلمه قصار شماره 399 یک تعبیری دارن شبیه که بیانگر همین مضمون هست، میفرمان که تکلم و تعرفو، بعد میفرمان فإن المرء مخبوع تحت لسان. این دو تا سخن مثل بیشتر سخنان اخلاقی که ما داریم در نثر بلاغه ظاهرش یک خبره، یک فکتی و یک واقعیتی رو حضرت در اینجا دارن بیان میکنن. اون هم یک رابطه هست بین مضمون سخنان ما و نحوه سخن گفتن ما با شخصیت ما، توجه یک ارتباط مستقیم هست، یعنی زبان و حرفایی که ما میزنیم اینها تجلی شخصیت ماست. اون وقت اگر اینطوری هست، این سخن در واقع ناظر به یه واقعیتی، حضرت فرمان که شما سخن بگید تا شناخته بشه. اون اگه کسی بخواد شما رو بشناسه خیلی راحت میتونه از سخن گفتن شما، یعنی هم از مضمون سخن شما و هم از پر حرف بودن یا کم حرف بودن شما و هم از نحوه سخن گفتن شما، از همه اینها میشه شخصیت شما رو طرف میتونه بشناسه. این یه واقعیت. خب حالا
اگر این یک واقعیت هست، ما چه توصیه اخلاقی میتونیم از این واقعیت نتیجه بگیریم؟ چون میدونیم که این دو تا سخن مثل اکثر سخنان دیگری که ما در نهج البلاغه داریم، اینها همه در مقام توصیه اخلاقی از حضرت صادر شده. من حضرت وقتی این رو گفتن نمیخواستن فقط یه اطلاعات ما اضافه کنن یه چیزی، نمیخواستن به ما بگن که یک واقعیتی در دنیا هست، این واقعیت رو شما ببینید. یعنی هدف حضرت این نبوده که به علم ما یک چیزی رو اضافه کنن بدون اینکه اون دانش هیچ رابطه مستقیمی با عمل داشته باشه. چون از نظر حضرت علی تمامی که بعدا انشاءالله اگر فرصت در این واجبه صحبت کنیم، علم فقط به خاطر این ارزش داره که تأثیر داره روی عمل ما. توجه میکنیم اینجا هم اگر حضرت دارن به دانش ما چیزی اضافه میکنن، به خاطر پیامد اخلاقی هست که ما میتونیم از این واقعیت نتیجه بگیریم. اون پیامد اخلاقی در واقع یک کشتار اخلاقیه. حضرت در واقع در اینجا به ما میخوان بگن که شما زبانتون رو کنترل بکنید. چرا؟ چون زبان یکی از بهترین راه‌هایی هست که دیگران میتونن از اون طریق شما رو بشناسن. ترجمه کنید. و چون زبان در واقع دریچه روح ماست و از اون طریق انسان‌های دیگه میتونن ما رو بشناسن، بنابراین ما باید زبان خودمون رو کنترل کنیم. البته این نکته خیلی مهمی که در اینجا هست اینه که اون کنترل کردن زبان خودش یک تأثیری خواهد داشت روی شخصیت ما. توجه می‌کنید؟ یک تأثیر مثبتی می‌تونه روی شخصیت ما، یعنی رابطه اینها یک رابطه دوستانه است. اگر کسی زبان خودش رو کنترل بکنه، اون پیامد مثبتی که این کنترل کردن زبان داره اینه که شخصیت او به لحاظ اخلاقی در واقع متحول میشه و این خودش یک جور کمال و تکامل اخلاقی هست. بله، در کلمه قصار شماره 182 نهج البلاغه حضرت می‌فرمایند که لا خیر فی الصمت عن الحکم، کما انه لا خیر فی القول بالجهل، بفرمایند که صمت یعنی سکوت، حکم هم به معنای داوری کردن هست و هم به معنای حکمت هست. این دوتا با هم دیگه در واقع ارتباط مستقیمی داره. بفرمایند که اونجایی که در واقع شما یه حکمتی رو دارید، یه حکمتی رو میدونید و مناسب هست که اون حکمت رو بیان کنید برای دیگران و در یه موردی داوری بکنید و دیگران رو راه نمایی بکنید، اینجا سکوت کردن کار خوبی نیست. در واقع وظیفه اخلاقی ما در اینجا اینه که سکوت نکنید. از اون طرف در جایی که یک موضوعی مطرح میشه، یک سوالی مطرح میشه، یک مطلبی مطرح میشه که ما راجع به اون چیزی نمیدونیم، در اینجا وظیفه اخلاقی ما اینه که سکوت بکنیم و سخن گفتن در اینجا ارزش و فایده‌ای نداره. این دوتا جمله روی هم رفته در واقع دوتا اصل اخلاقی رو ما میتونیم ازش نتیجه بگیریم. یعنی مضمونش دوتا اصل اخلاقی هست، یکی راجب این که کجا باید سخن گفت و دیگری راجب این که کجا نباید سخن گفت. البته اصول دیگری هم هست در رابطه با اخلاق زبان که بعداً بهش اشاره میکنیم، ولی در اینجا دو مورد از اون موارد رو حضرت بهش اشاره میکنه. یکی اونجایی که شما یک چیزی رو واقعا میدونید و اون دانش شما برای دیگران به درد دیگران هم میخوره، و اگر شما اون دانش و اون اطلاعات رو در اختیار دیگران نگذارید، اونها یا ضرر میکنن یا اشتباه میکنن یا مشکلی براشون پیش میاد، خطری چیزی براشون پیش میاد. اینجا اگر سکوت بکنید شما، این سکوت شما از نظر اخلاقی کار نادرستی هست. از اون طرف در جایی که یک مطلبی مطرح میشه که شما راجع به اون چیزی نمیدونید، اینجا وظیفه شما سکوت هست، و اگر اینجا کسی اظهار نظر بکنه که این اظهار نظر در واقع یک اظهار نظر مبتنی و جهل و نادانی هست، این از نظر اخلاقی نادرست هست. حالا اینکه چرا این کار از نظر اخلاقی نادرست هست، دلایل متعددی میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش این هستش که وقتی ما اظهار نظر جاهلانه میکنیم، یعنی چیزی رو که نمیدونیم راجبش اظهار نظر میکنیم، اینجا در واقع مردم رو فریب دادیم. نسبت به دو چیز هم مردم رو فریب دادیم، یکی نسبت به اون موضوعی که داریم راجبش صحبت میکنیم، و دیگری نسبت به سطح اطلاعات و دانش خودمون راجع میکنیم. چون کسی که میاد حرف بزنه هیچ موقع نمیگه که من نمیدونم ولی حرف میزنم. صرف این که ما در پاسخ یک سوال یا وقتی یک موضوعی مطرح میشه اظهار نظر میکنیم، صرف این اقدام کردن به این کار در واقع نشون متضمن این ادعا هست که ما یه چیزی رو میدونیم راجع به اون موضوع، یا جواب اون سوال رو ما میدونیم و داریم اظهار نظر میکنیم. وقت اینجا دو تا ادعا ما داریم، یکی این که این حرفی که داریم میزنیم این مبتنی بر معرفت هست و مبتنی بر اطلاعات درست هست، و دیگری این که من اون اطلاعات رو میدونم. پس ما اینجا دو تا ادعا داریم، و این دو تا ادعا چون هر دو مخالف با واقع هست و واقعیت نداره، دو جهت ما داریم مردم رو فریب میدیم. این یک مشکلی که در اینجا هست. و دلایل دیگه ای هم البته میشه برای این قضیه ذکر کرد. یک دلیل دیگری که میشه ذکر کرد این هستش که اگر یک جامعه بخواد این لحاظ اخلاقی جامعه سالمی باشه، در اون جامعه مردم باید بتونه به همدیگه اعتماد بکنه. یکی از مهمترین جاهایی که ما نیاز داریم به دیگران اعتماد بکنیم، اونجایی که از دیگران یک اطلاعات رو دریافت میکنیم. وقت اگر قرار باشه که مردم یک جامعه عادت بکنن که نسبت به موضوعاتی که اطلاعات درستی و موثق نسبت به اون موضوع ندارن اظهار نظر بکنن، این اعتماد اجتماعی این ضربه میخوره دیگه. از اون به بعد دیگه کسی بعد از یک مدت، اگر فرض کنید شما چند بار از من یک سوالاتی رو بکنید، من یک جوابی رو به شما بدم، یه اطلاعاتی رو در رابطه با اون سوال در اختیار شما بگذارم، بعدا شما بفهمید که اون اطلاعات اساس و پایه‌ای نداشته و من اظهار نظر در واقع جاهلانه کردم، از این به بعد دیگه به من اعتماد نخواهید کرد. توجه می‌کنید؟ و اگر با 5 نفر مثل من برخورد بکنید که محیط کارتون یا توی اون محله‌ای که زندگی می‌کنید، این حکم رو به همه تعمیم خواهید داد و دیگه نمی‌تونید هیچ کس در اون جامعه در واقع اعتماد بکنید. اینه که اون قوام و اساس زندگی اجتماعی که مبتنی و اعتماد متقابل هست، اون متزلزل میشه و اون جامعه دیگه نمیتونه جامعه سالم و درستی باشه و بتونه پیشرفت مطلوب رو داشته باشه. این هم پیامد نامطلوب در واقع اظهار نظر جاهلانه هست. حالا یکی از در واقع مهمترین نکاتی که در رابطه با اخلاق زبان مطرح هست، مهمترین سوالاتی که اینجا ما باید مطرح کنیم و دنبال جوابش باشیم، همینه که کجا ما باید حرف بزنیم و کجا باید سکوت بکنیم. این خیلی خیلی مهمه، چون از نظر اخلاقی اینجور نیست که ما یک اصل کلی داشته باشیم که بگیم همیشه باید سکوت کنیم. توجه میکنیم اون چیزی که مهم هست اینه که ما اون موقعیت و مقامی رو که در اون باید سکوت بکنیم و اون موقعیت و مقامی که در اون باید حرف بزنیم این رو تشخیص بدیم. یکی این و دوم اینی که در اونجایی که باید سخن بگیم چگونه باید سخن بگیم و چه مقدار باید سخن بگیم، که اون در واقع یک سوال فرعی میشه در اینجا. و این دوتا سخن ناظر در واقع به همون سوال مهم و کلیدی هستش که در اینجا مطرح است. بله، در رابطه با رابطه عقل و سخن گفتن ما تعبیرات دیگری هم در نهج البلاغه داریم، از جمله در کلمه قصار شماره 40 نهج البلاغه حضرت فرمان که لسان العاقله وراء قلبه و قلب الاحمقه وراء لسانه. بفهمم که آدم عاقل این زبانش پشت قلبش. قلب البته در روایات ما خیلی وقتا به معنی عقل توجه می‌کنیم، همون قوه‌ای که کارش هم درک حقایق هست و هم راهنمایی کردن انسان. دو تا کارکرد مهم داره عقل ما، یکی درک حقایق و دیگری در واقع یک کارکرد هنجاریه و توصیه به ما میگه چه کار باید بکنیم و چه کار نباید بکنیم. حضرت می‌فرمان اون کسی که عاقل هست این زبانش پشت قلبش. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواد حرف بزنه اول فکر میکنه بعدم حرف میزنه، نسنجیده بدون تأمل حرف نمیزنه. از اون طرف کسی که احمق هست قلبش پشت زبانش هست. یعنی چی؟ یعنی اول حرف میزنه بعدا فکر میکنه ببینه که این حرفی که من زدم خوب بود بد بود باید میزدم نباید میزدم، و اگه اون حماقتش خیلی شدید باشه دیگه اصلا فکرم نمی کنه. توجه میکنید اینه که در واقع اینجا یک رابطه مستقیمی وجود داره باز بین همون عقل و کنترل زبان و حماقت و عدم کنترل زبان. شبیه همین تعبیر رو در یک کلمه قصار دیگری در لهجه البلاغه هست که اونجا به جای عاقل و احمق حضرت تعبیر مؤمن و منافق رو به کار میبرن. من اگر بتونم اینو پیدا کنم براتون، بله این رو متاسفانه من بله اینجا الان من یاد داشت نکردم، ولی بله اینشالله اگر یادم بود حتما پیدا میکنم براتون میگردم. بله در اونجا به جای آخر ما تعبیر مؤمن داریم، میفرمان لسان اون مؤمنه. تعبیر البته دقیقا اینطور نیست ولی مضمونش اینجوری هست که لسان المؤمنه وراء قلبه و قلب المنافقه وراء لسانه. که اون وقت این دوتا حدیث رو اگر ممکن رو هم دیگه بگذاری میتونیم ازش یک استفاده جنبی هم بکنیم. این استفاده جنبی ارتباطی هست که بین عقل و ایمان و بین حماقت و نفاق وجود داره، که البته اون تعییدات دیگری هم باز در نهج البلاغه به سود اون وجود داره. بله در کلمه قصار 224 نهج البلاغه حضرت می‌فرمایند که به کثرت و سمت تکون الهیبه، یعنی خاموشی بسیار موجب وقار میشه. یعنی وقتی که سکوت بکنه، این سکوت به انسان شخصیت میبخشه و احترام دیگران رو به طرف انسان جلب میکنه. یکی از سخنان بسیار بسیار تکان دهنده‌ای که ما در نهج البلاغه داریم راجع به پرحرفی، این کلمه قصار 349 از نهج البلاغه است که خیلی پرمحتوا است. حضرت می‌فرمایند که من کسر کلامه کسر خطأه، کسی که پرحرفی میکنه زیاد حرف میزنه خطاهاش زیاد میشه. حالا این خطا در اینجا میتونه دو جور خطا باشه، یکی همون خطاهای زبانی، یعنی وقتی کسی پرحرفی کرد دیگه کنترل زبانش دست خودش نیست دیگه، اون حرفایی که میزنه درست و نادرست و حق و باطل اینا قاطع میشه دیگه. چون عادت میکنه به پرحرفی و طبیعتا کسی که عادت کرد به پرحرفی دیگه توجه نمی کنه که این حرفی که می زنه درسته، نادرسته، راسته، دروغه، این چیزا دیگه توجه نداره. بنابراین خطاهایی که در اثر زبان، در استفاده از زبان مرتکب میشه اینا زیاد میشه. یک استفاده دیگری که میشه راجع به این خطاها ما از این سخن بکنیم اینه که اصولا کسی که پرحرفی میکنه به خاطر این که زبانش رو کنترل نمیکنه، این کم کم کنترلی رو که باید روی سایر اعضای بدنش هم داشته باشه، اون کنترل هم ضعیف میشه و اون رو هم از دست میده. بنابراین کسی که پرحرفی میکنه به خاطر اینکه وقتی ما پرحرفی میکنیم در واقع این پرحرفی اون قوه ای رو که قرار هست ما رو کنترل بکنه اون قوه رو ضعیف میکنه، که حالا اون یا عقل یا وجدان اخلاقی است یا هرچی است، یا مثلا به تعبیر متون دینی نفس لوامه هست، وجدان سرزنشگر، اون قوا همه ضعیف میشن. وقتی که اونا ضعیف شدن طبیعتا اون کنترل و نظارتی رو که باید بر سایر رفتارهای ما هم داشته باشن اون هم، اون کنترل و نظارت هم ضعیف میشه. ما وقتی که ضعیف شد خطاهای اخلاقی ما زیاد میشه، چه خطاهای زبانی و چه خطاهای غیر زبانی. بنابراین من کسر کلامه کسر خطأه. بعد می فرمان که و من کسر خطأه، جمله بعدیه و من کسر خطأه قل حیاءه، کسی که خطای او زیاد میشه این شرمش کم میشه. یعنی انسانی که عادت کرده این که کارهای نادرست انجام بده، کارهای بد انجام بده، کم کم اون در واقع شرم و حیایی رو که باید داشته باشه، و اگر اون شرم و حیا رو داشته باشه، اون شرم و حیا مانع از این میشه که این کار نادرست انجام بده، اون شرم و حیا کم 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 میشه و ضعیف میشه، اون وجدان شرمگین این شخص در اون ضعیف خواهد شد. و من قل حیاءه قل ورعه، جمله بعدیه می فهمن و من قل حیاءه قل ورعه، کسی که حیا در اون ضعیف شد، کسی که اون وجدان شرمگی که همون وجدان اخلاقی هست در اون ضعیف شد، این دیگه پرهیزکاریش درش ضعیف میشه، برای و پرهیزکاری او در واقع تضعیف میشه. چرا؟ چون اون چیزی که باعث پرهیزکاری میشه همون شرم، همون احساس شرم هست. بله، و من قل حیاءه قل ورعه و من قل ورعه ما تقلبه، کسی که ورع او کم بشه دلش میمیره. حالا این دلش میمیره یعنی چی؟ دلش میمیره در واقع یعنی این که اون کارکرد مطلوبی رو که یک فرد سالم باید داشته باشه اون کارکرد رو دیگه از اون به بعد نخواهد نمیشه. حالا اون کارکرد چی هست؟ اون دیگه یک بحث علاحده ای هست که شده در آینده ما راجبش صحبت خواهیم کرد. در حال حضرت میفرماند و من فرد بره و ما تقلبه، بعد میفرماند که و من ما تقلبه و دخلم ما. کسی که قلبش میبیره این وارد جهنم میشه. حالا شما اگر دقت کنید از اینجا که ما شروع کردیم در واقع حضرت فرمودن که پیامد پرحرفی کثرت خطاست و پیامد کثرت خطا قلت حیاست و پیامد قلت حیا قلت ورعه و پیامد قلت ورع مردن قلبه و پیامد مردن قلب هم اینه که انسان میره به جهنم. شما اگر این واسطه ها رو حذف بکنید میتونیم اینجوری بگیم که من کسر و کلامه و دخلم نام راجعه کنید. یعنی یکی از چیزهایی که انسان رو میبره به جهنم پرحرفی. حالا چجوری این پرحرفی منتهی میشه به جهنم از طی این مراحل ما توجه نداریم دیگه که چجوری این فعل و انفعالات در وجود ما در واقع رخ میده. در کلمه بسیار ۳۸۲ از نهج البلاغه حضرت می فرمان که لا تقل ما لا تعلم. چیزهایی که نمیدونی نگو. بعد میفرمان که بل لا تقل کل ما تعلم. یعنی نه تنها از نظر اخلاقی ما نباید اون چیزهایی رو که نمیدونیم بگیم، بلکه خیلی از اون چیزهایی رو که میدونیم نباید بگیم. توجه میکنیم. خب این که اون چیزهایی رو که نمیدونیم نباید بگیم خب تقریبا روشنه، اما این که اون چیزهایی رو که میدونیم نباید بگیم اونها رو چرا، چه توجیهی ما داریم برای این توصیه اخلاقی، اون یک مقدار احتیاج به توضیح داریم. اولا یک سری از چیزهایی که ما میدونیم اینها دانستنی های مفید نیست. توجه میکنیم، یعنی این اطلاعاتی که در اختیار ما هست و خیلی وقت به طور ناخودآگاه وارد ذهن ما میشه در اثر تعامل با محیط و ارتباط با دیگران و یا خوندن کتاب و مقاله و در واقع استفاده از سایر منابع اطلاعات، این اطلاعات یه سرش اصلا اطلاعات مفیدی نیست، این اطلاعات مضر در واقع. حالا اگه مضر هم نباشه این فایده است، نه مفیده نه در واقع مضر. وقت اگر اینها رو ما به زبان بیاریم اینها چند تا پیامد سوء میتونه داشته باشه. اولین پیامدش اینه که وقت خودمون و دیگران رو تلف میکنیم و دومین پیامدش اینه که ما کنترل زبان خودمون رو کم کم ممکن از دست بدیم. توجه میکنید، یعنی هر چقدر ما بیشتر حرف بزنیم این کنترلی که بر زمان رو داریم اون ضعیفتر میشه و احتمال این که برسیم به جایی که اون چیزایی که نمیدونیم هم بگیم بیشتر میشه. توجه میکنید؟ بنابراین دو بومین پیامد سویی که هر چی ما میدونیم اگر بگیم داره اینه که این کنترل کردن زبان رو در ما ضعیف میده. و سومین پیامد که باز یک پیامد شخصی هست این هست که ما وقتی که اون چیزهایی رو که میدونیم به درد نمیخوره، نه به درد خودمون میخوره، نه به درد دیگران میخوره، اینها رو تکرار میکنیم، تکرار اینها موجب میشه که اون اطلاعات در ذهن ما در موقع تعمیر بشه، حک بشه و ماندگار بشه و حافظه ما رو اشغال بکنه. و این اشغال شدن حافظه توسط اون اطلاعات فقط تأثیرش توی خود حافظه نیست، بلکه روی کل ساحت‌های وجودی ما میتونه تأثیر بذاره. یک شعر خیلی جالبی داره مولانا، میگه که جان همه روزه دگر کوب خیال، از زیان و سود و از خوف و زوال. میگه این جانی که ما داریم این در طول روز داره توسط اون خیالاتی که از ذهن وارد ذهن ما میشه و از ذهن ما رو خودش مشغول میکنه، داره توسط اون خیالات لگدکوب میشه و چون داره توسط اون خیالات لگدکوب میشه وقت نتیجهش اینه، میگه نه صفا میماندش، نه تر و فر، نه به سوی آسمان راه صفا. این جان ما اگر بخواد در واقع بره به طرف آسمان و اگر ما بخواییم سیر و سلوک معنوی و دینی داشته باشیم، یکی از راهاش و یکی از مهمترین مقدماتش اینه که جلوی اون خیالاتی که وارد ذهنمون میشه بگیریم. و یک سری از این خیالات اون خیالاتی که در اثر در واقع تکرار اون اطلاعات غیر مفید و غیر ضروری دوباره توی ذهن ما میچرخه و ذهن ما رو به خودش مشغول میکنه. این هم یک پیامد در موقع نامطلوبی که اینجا ما میتونیم ذکر کنیم برای این که انسان هر چیزی رو که میدونه به زبان بیاره. یک نکته دیگری که در این رابطه ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که خیلی وقتا یه چیزایی رو ما میدونیم اما اون طرفی رو که داریم باش صحبت میکنیم، یعنی مخاطب ما یا مخاطبین ما، اینها قدرت درک اون مطلب رو نداره و اگر ما اون اطلاعات رو در اختیار اینها بگذاریم، اینها به لحاظ مادی یا معنوی ممکنه که یک ضرری متوجهشون بشه، توجه میکنیم، یا ممکنه گمراه بشن خدای نکرده، یا ممکنه که به لحاظ مادی مشکلات یه چیزی براشون پیش بیاد، در حال از این طریق، یعنی از طریق مطرح کردن اطلاعاتی که دروغ هم نیست، اطلاعات درستی، توجه میکنید یه چیزایی که ما میدونیم و مطمئنی که اینا راسته، اما این اطلاعات راست رو اگر ما در اختیار دیگران بگذاریم اونها رو در واقع سعادت دنیوی یا اخروی اونها رو به خطر اندازیم. ترجمه کنید. به همین خاطر ما وقتی که میخوایم یک اطلاعاتی رو که داریم در اختیار دیگران بگذاریم باید این جوانب رو در نظر بگیریم که اگر اون شخص از این اطلاعات خبر بشه اولا درست اون اطلاعات رو درک میکنه یا نه، و ثانیا اگر درک کرد درک اون اطلاعات برای خطر و ضرر مادی و معنوی داره یا نه. این خیلی خیلی مهمه. مثلا فرض کنید که یکی از چیزهایی که خیلی تو فرهنگ ما هم در واقع روش تاکید شده مخصوصا توی ادبیات عرفانی ما اینه که مثلا عرفان رو و تولید وحدت وجود رو و اون مشاهدات عرفانی رو این رو نباید با هر کسی مطرح کرد. دیگران حتی را اسرار حق آموختن مهر کردن رو دهانش دوختن. ترجمه کنید این اسرار حق رو در واقع اون کسی که اون اسرار رو داره نباید برای هر کسی مطرح کنه و اونها رو با هر کسی در میون بگذاره و اون رو افشا بکنه. حالا اون کسی که این سر رو نباید در اختیارش بذاره، البته دو جور دو گروه هستن. یک گروه اونهایی که از اون سر ممکنه سوء استفاده بکنن به اراده و اختیار خودشون، و یک گروه اون کسانی که چون قدرت درک و حس نمی‌کنن حقیقت متعالی رو ندارن گمراه بشن و یک ضرر مادی و معنوی متوجه اونها میشه. یک حدیث خیلی جالبی به همین مناسبت به ذهن من رسید از پیامبر اکرم نقل شده که ایشون فرمودن انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس بقدر عقولهم، یعنی که ما طایفه پیامبران دستور داده شده که با مردم به قدر عقل اونها صحبت. این توصیه البته توصیه مختص به پیامبران است. هر کدوم از ما هم که میخواییم با دیگران صحبت کنیم نباید به قدر عقل خودمون با دیگران صحبت کنیم، بلکه باید به قدر عقل مخاطبمون با دیگران صحبت کنیم. و این همونجور که عرض کردم این شواهد و دلایل متعددی میشه به سود این که ما هر چیزی رو که میدونیم نباید بزمون بیاریم وجود داره. در ادامه این حدیث حضرت میفرمان که فَإِنَّ اللَّهَ فَرَزَ عَلَى جَوَارِهِكَ فَرَائِزَ يَحْتَجْ جُبِهَا عَلَيْكَ يَوْمَنْ بِنَامَ. می‌فرمایند که اون چیزهایی رو که نمی‌دونی نگو، بلکه تمام اون چیزهایی رو که می‌دونی هم نگو. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند یک تکالیفی رو بر جوارح تو قرار داده، یعنی همونجور که ما یه سری وظایفی داریم نسبت به دست و پای خودمون، یه سری وظایفی هم داریم نسبت به زبان خودمون که به اون تکالیف در روز قیامت علیه تو احتجاج خواهد کرد. یعنی اونجا خدا یقه ما رو میگیره میگه آقا شما وظیفت این بود که این حرف رو نزنی، وظیفت این بود که اینجا حرف بزنی، وظیفت این بود که اینجا اینجوری سخن بگی، چرا این وظایف رو در واقع تو مراعات نکردی و لغو کردی و زیر پا گذاشتی. حالا یک نکته زمینی رو اینجا من عرض کنم. یکی از مشکلاتی که ما توی فرهنگ اسلامی داریم اینه که این کلمه الله برای ما در واقع تبدیل شده به یک لفظ توکار. وقتی که ما در واقع خداوند سخن میگیم یا وقتی که توی متون دینی این کلمه رو میخونیم خیلی وقتا توجه نداریم به اون معنای واقعی این سخن و این کلمه. یه تعریف خیلی ساده ای که از الله در واقع هست توی فرهنگ ما اینه که الله در واقع یک ذاتیه که جمعی کلام کمالات در اون هست. یعنی این واژه اشاره داره به یک مفهومی که اون مفهوم متضمن همه کمالات. و اون کمالاتی که هست دو جوره، یه سری کمالات وجودیه یا کلامی هست و یه سری کمالات اخلاقی هست. یعنی ما وقتی میگیم الله اشاره میکنیم به این موجودی که این عادل مطلقه، کریم مطلقه، حکیم مطلقه، دانای مطلق هست، همه این اوصاف رو در اون وجود داره. توجه میکنیم وقت اگر این الله رو با این مفهوم تصور بکنیم یک نکته خیلی خیلی مهمی رو میتونیم استفاده بکنیم ازش راجع به این دستورات و توصیه هایی که در متون دینی وجود داره و سهم توصیه‌ای که الان خدمتتون عرض کردم در اینجا وقتی که حضرت می فرمان که فإن الله فرض علی جواره که فرائض یحتج جبه ها علی که یوم قیامه، در اینجا با الله ما باید عنوان خدای شارع و خدای فعل در نظر بگیریم، بلکه این الله در اینجا هم خدای اخلاق و خدای اخلاق که خدای اخلاق نیست، کسیه که صلاحیت تشخیص ارزش های اخلاقی رو و صلاحیت امر و نهی کردن اخلاقی رو داره. اون صلاحیت ها چیه؟ کسی که به لحاظ اخلاقی ما باید به اون مراجعه بکنیم برای تشخیص وظایف اخلاقی خود.
خب این هم از